رنج که انسان اون حقایق برزخی لزوماً معادل اون حقایق دنیوی نیستن. در برزخ، شیر در برزخ، علم در بیداری است. حالا یکی از اون تعبیلاشه، ممکن 10 تا تعبیل دیگه هم داشته باشه. شما اون کتاب‌های تعبیر خواب که از قول امام صادق علیه السلام یا از قول دانیال پیامبر یا از قول این حنف شده نگاه کنید، می‌بینید که در یه مورد یه چیز مثلا همین شیر که من گفتم که انسان در خواب ببینه که داره شیر می‌خوره، می‌بینی 5 تا 6 تا گاهی بیشتر تعبیر آوردن. بعضیش خیلی خیلی خوبه، بعضیش خیلی خیلی بده. یک حقیقتا، یک موضوع، یکی نیست که انسان میگه خیلی خوب، ما همین که فهمیدیم که حقایق برزخی تعویلشون چیه دیگه راحت میتونیم بگیم. اینم برمیگرده به اون خصوصیات و برمیگرده به عوامل متعدد، عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی، که شما کجا خوابیده باشی، در چه حالی خوابیده باشی، غذا چی خورده باشی، خودتون علمتون چقدر باشه، روحیاتتون چی باشه، مرد باشی یا زن باشی، پیر باشی یا جوان باشی، فاکتورهای متعددی در جنس و نوع رویا تاثیر داره. یه عالم با ذهنیت خاصی یه چیز موضوع میبینه، یک فلسفه غیر عالم. خلاصه با این نکاتی من عرض کردم که حالا بخوام ما وارد این بحث بشیم مقدار طولانی میشه، نمیشه انسان بخواد حسابی برای خواب باز کنه. به همین دلیل هم نه رؤیا حجیتی برای غیر معصوم نداره، گرچه ممکنه 100% حقیقت داشته باشه و بعدا هم واقع بشه.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. پیروزی و موفقیت شما در تمام عرصه‌های زندگی آرزوی ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می‌گیرد. سلام و درود می‌فرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام تقدیم می‌کنیم به شما شنونده‌های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه‌های رادیو دریم. اوقاتی خوش همراه با صحتمندی و سلامتی را برای یکایک شما عزیزان آرزو می‌کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، ما امروز با این برنامه‌ها همراه شما خواهیم بود تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. برنامه تار و تنبور را علاقمندان می توانند در ساعت 1:50 بشنوند. فرزانگان مهاجر در ساعت 2:30 پخش می شود. برنامه قرآنی در وادی نور را در ساعت 2:50 خواهید شنید. برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. رازهای زندگی در ساعت 4:15 پخش می شود. بعد از برنامه رازهای زندگی نوبت خواهد رسید به برنامه کنکاش که زمان پخش آن ساعت 4:30 است. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:45 دقیقه با این برنامه همراه شوند و پس از آن همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. سفر و شکر را می توانید در ساعت 6:35 دقیقه بشنوید. برنامه انعکاس در ساعت 6:50 دقیقه پخش خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری مطابق معمول روزهای گذشته در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 دقیقه برنامه کلام ناب پخش خواهد شد. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:07 دقیقه و 27 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید سازمان توسعه تجارت ایران بر استفاده از تمام ظرفیت تجاری با افغانستان. درخواست وزیر خارجه حکومت طالبان از کشورهای اروپایی سفارتخانه های خود در افغانستان را بازگشایی کنید. و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ ایران به تهدید از هر جغرافیایی قاطع خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران در راستای برنامه گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه از تمام ظرفیت صادرات و وارداتی با افغانستان استفاده می‌کند. محمد صادق قنادزاده با بیان اینکه ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان محسوب می‌شود، اظهار داشت از سوی دیگر این کشور یکی از 10 مقصد بزرگ صادراتی ایران است. وی با بیان اینکه ایران و افغانستان از نظر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در هم آمیخته‌اند و قابل تفکیک نیستند، خاطر نشان کرد که روابط اقتصادی دو کشور افت و خیز بسیاری را تجربه کرده است و همچنین بی‌ثباتی در سیاست و امنیت افغانستان در ماه‌های اخیر علت دیگری برای تغییرات در میزان تجارت دو کشور بوده است. قنادزاده با اشاره به حضور حاکمیت طالبان در افغانستان تاکید کرد سازمان توسعه تجارت نسبت به شرایط ایجاد شده حساسیت نشان می‌دهد و سلسله همایش‌های برنامه‌ریزی شده تا مسئولان و تجار دو کشور در یک محیط قرار بگیرند و با بررسی مشکلات و موانع و ضعف‌ها به دنبال راهکارهای حل و رفع آن باشیم. سرپرست اداره شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر این که مجموع اقداماتی طراحی شده تا فاصله ایجاد شده جبران شود و تراز تجاری سابق به دست آید تاکید کرد. مردم افغانستان به تجارت و فعالیت اقتصادی با ایران علاقه دارند، زیرا برخی از فعالان اقتصادی دو ملیتی هستند و به یکدیگر احترام می‌گذارند. به گفته قنات‌زاده، با وجود تمام مشکلات ایران برای تجارت با افغانستان از تمام پتانسیل موجود بهره خواهد برد و ظرفیت خالی باقی نخواهد گذاشت. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار توماس نیکلسون سفیر اتحادیه اروپا و رئیس هیئت این اتحادیه برای افغانستان با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست در ولایت قندهار خبر داد. در این دیدار متقی از سفیر اتحادیه اروپا خواسته است که کشورهای اروپایی سفارت خود را در افغانستان بازگشایی کنند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
توماس نیکلسون نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان همراه با خانم رافیلا اویودیس رئیس هیئت این اتحادیه برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در قندهار دیدار و گفتگو نمودند. دفتر والی قندهار با نشر خبرنامی گفته که در این دیدار آیت الله مبارک معاون والی قندهار و مولوی عبدالشکور حقانی رئیس امور خارجه قندهار نیز حضور داشتند. در همین حال عطیه مهربان فعال حقوق بشر میگوید رفتن یک مقام زن اروپایی به قندهار بیانگر چانه زنی در خصوص رفع محدودیت های وضع شده بر بانوان افغانستان است.
به مقر رهبر طالبان شاید بیشتر به خاطر چانه زنی، به خاطر وضعیت حقوق بشری، خصوصا وضعیت زنان در افغانستان باشه. بدل لزی که کشورهای اروپایی بیشتر زیر فشار نهادهای قوی حقوق بشری که در اروپا هستن قرار دارن و اینا لابی کردن بسیار به خاطر زیر فشار قرار دادن از این کشورها و خصوصا جلسه امنیتی که در آلمان گرفته شد.
و گفته یه حافظی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این دیدار امیرخان متقی از نماینده ویژه اتحادیه اروپا خواسته کشورهای اروپایی را تشویق کند تا سفارتهایشان را در کابل بازگشایی نمایند. آقای متقی به نیکلسون اطمینان داده که حکومت طالبان امنیت این سفارتخانه ها را تامین خواهد کرد. از سوی هم احمد ولی فروزان آگاه مسائل سیاسی میگوید که خواستهای مقامات حکومت طالبان در دیدار با مقامات غربی تا زمانی که حکومتشان به مسائل حقوق بشری و حکومت فراگیر توجه نکند از سوی مقامات غربی عملی نخواهد شد و در حد وعده باقی خواهد ماند.
فقط اینم یک تعامل است. وعده های اینا میتن، وعده های اونا میتن و وعده های جو وقت عملی نمیشه. حدود یک و نیم سال پیش پول بسیار انگفت را وعده دادن که ما برتان میتیم اگر شما محدودیت ها را رفع کنین، و طالب هم میگه که ما محدودیت ها را رفع میکنیم، یک شرایط موقتی است و تو امر ثانی، و از هر دو طرف به شکل وعده تال را در حد یک وعده است.
همچنان در این دیدار معاون والی قندهار نیز از آقای نیکلسون خواسته تا در مورد کشت بدیل کوکنار، حمایت از کودکان و خانواده های بی سرپرست، تداوی مریضان روانی و آموزش و حمایت از کلینیک های صحی را در شهر قندهار و ولسوالی های این شهر فراهم کرده و تجهیزات صحی و غیره را کمک کند. همچنان گفته نیست که توماس نیکلسون تا هنوز در مورد این دیدار اظهار نظری نکرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در کنفرانس علمی با نام ارزش طبابت از نظر اسلام از دکتران و کارمندان صحی و مسئولین شفاخانه ها خواسته شده است تا اخلاق صحی را رعایت کنند و با بیماران برخورد انسانی و اسلامی داشته باشند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می دهد.
از دکتران و کارمندان صحی و مسئولین شفاخانه ها خواسته شد تا اخلاق صحی را رعایت و با بیماران برخورد انسانی و اسلامی داشته باشند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان کنفرانس علمی تحت عنوان ارزش طبابت از نظر اسلام را در کابل پایتخت افغانستان تدویر نموده که در آن کارمندان وزارت صحت عامه، بیمارستان های تخصصی و سایر بیمارستان های دولتی و خصوصی و مسئولین و کارمندان عرصه صحت عامه اشتراک ورزیده بودند. در این کنفرانس علمی برزش طبابت و خدمت به انسان روشنی انداخته شد. این کنفرانس با سخنان دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان آغاز و با سخنان مولوی محمد خالد حنفی به پایان رسید. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه در خصوص این کنفرانس علمی بر رادیو دری گفت:
په دغه کنفرانس کې د اسلام له نظره د طبابت د ارزښت په اړه باندې خبرې ترسره شوې. همدارنګه روغتیا پالانو ته سپارښتنې وشوې ترڅو د خپلو هیوادوالو سره غوره رویه وکړي، د طبابت اخلاق عملي کړي، او دغې تر څنګه زموږ ټولو هیوادوالو ته چې څومره هغوی دلته اړتیا لري د هغوی لپاره په پوره وس او توان سره روغتي خدمات وړاندې کړي.
ډاکټر قلندر عباد در سخنانش به اهمیت و ارزش طبابت و معیاری سازی آن در افغانستان و تصامیم این وزارت روشنی انداخته گفت: ما مصمم هستیم که خدمات معیاری با کیفیت و عالی را در روشنایی دساتیر دین اسلام به مردم دردمند افغانستان ارائه کنیم. همچنان مولوی محمد خالد دنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سخنانش برزش طبابت و رویه نیک با بیماران از نظر اسلام و تطبیق احکام دین در این عرصه روشنی انداخته، از تمام دکتران و کارمندان صحی و مسئولان شفاخانه ها خواست تا اخلاق صحی را رعایت و با بیماران در روشنایی دین و ارشادات نبی کریم صلی الله علیه و سلم رفتار کنند. این در حال است که به علت عدم ارائه خدمات با کیفیت و معیاری و عدم رسیدگی به بیماران، جمع کثیری از بیماران و بیمارداران حتی در زمان حضور کشورهای عضو ناتو و امریکا در افغانستان که خود را هر قدرت در عرصه طبابت نیز می خواندند به خارج از افغانستان به خاطر درمان رهسپار می شدند. اکنون وزارت صحت عامه مدعی است که خدمات معیاری و با کیفیت را در داخل افغانستان برای بیماران مساعد می کند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
روند توزیع پاسپورت برای شهروندان ساکن کابل پایتخت افغانستان پس از ماه وقفه دوباره از سر گرفته شد. به دلیل دشواری عکس پاسپورت و تعطیلی مداوم مراکز صدور پاسپورت در ولایات مختلف افغانستان پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در اوت 2021، برخی از شهروندان برای تهیه پاسپورت از راه‌های غیرقانونی اقدام کردند. در این مسیر برخی از کارکنان ادارات پاسپورت با عکس مبالغ گزاف نیاز شهروندان را تامین می‌کردند. ریاست اداره پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان روز گذشته از روند توزیع پاسپورت در کابل خبر داد. پیش از این مسئولان اداره پاسپورت گفته بودند که روند توزیع پاسپورت از روز چهارشنبه از سر گرفته می شود. خدمات آنلاین سایت این اداره اما در حال حاضر با چالش مواجه است. در حال حاضر ثبت نام برای عکس پاسپورت و نوبت دهی از طریق سایت می شود. برخی متقاضیان پاسپورت می گویند که سایت اداره پاسپورت در دسترس نیست یا به سختی باز می شود. به گفته متقاضیان، برخی از آنها حدود یک سال پیش ثبت نام کرده بودند اما تاکنون موفق به دریافت پاسپورت نشده و نوبتشان هم مشخص نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت پاسخ ایران به هر جغرافیایی که بخواهد برای منافع جمهوری اسلامی مزاحمت ایجاد کند قاطع خواهد بود. دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با شبکه خبری العالم با اشاره به اینکه مدتی است آمریکایی‌ها در منطقه حجم شناورهای خود را کم کردند افسود آمریکایی‌ها با هزینه‌هایی که برایشان تحمیل شد قطعاً نمی‌توانند در طولانی مدت در منطقه بمانند، زیرا منطقه خلیج فارس متعلق به جمهوری اسلامی ایران و همسایگان جنوبی‌اش است. دریادار تنگسیری گفت امریکایی ها سطح حضور خود در منطقه را در حد شناورهای توبدار P6 WP6 و یک ناوشکن در منطقه تقلیل دادند که این گویاست که آنها نمی توانند در این منطقه بمانند، لذا از منطقه خارج شدند و به جای اینها شناورهای بدون سرنشین آوردند که حضورشان در همین حد است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با بیان این که کشورهای منطقه نباید اجازه دهند رژیم جعلی صهیونیستی وارد این منطقه شود تصریح کرد. عادی سازی روابط برخی کشورهای منطقه با اشغالگران صهیونیست بعد دلایل اقتصادی بهانه است. وقتی که صهیونیست کودک‌کش به منطقه وارد شدند، یعنی برای کشورهای اسلامی مزاحمت ایجاد خواهند کرد و پاسخ ایران به هر جغرافیایی که بخواهد برای منافع جمهوری اسلامی مزاحمت ایجاد کند پاسخ قاطع خواهد بود. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم بلژیم جمهوری اسلامی ایران را اصلاح میکنم رئیس جمهوری در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم بلژیم گفت که جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد که روابط خوب و سازنده با جهان از جمله اروپا را حفظ کند و ارتقا دهد. ایران و بلژیم هر یک زندانیانی از طرفین دارند که خواستار آزادی آنها هستند. دولت‌های بلژیم و جمهوری اسلامی ایران ماه سرطان امسال معاهده برای مبادله زندانیان بین دو کشور امضا کردند، اما دادگاه قانون اساسی بلژیم این معاهده را تا زمان بررسی نهایی تعلیق کرده است. دادگاه قانون اساسی بلژیم قرار است تا روز 17 ماه هوت حکم خود را در مورد وجاهت قانونی این معاهده اعلام کند. سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با الکساندر دیکرو صدر اعظم بلژیم افسود که اگر دولت تحت تاثیر اطلاعات غلط و گمراه کننده جریان‌های تروریستی و مزدور مسیر تقابل را انتخاب کند ضرر خواهد کرد. رئیسی خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد که مسائل با رویکرد همکاری جویانه حل شود، البته به شرطی که طرف مقابل نیز چنین رویکردی را انتخاب کند. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد سرزمین کشورهای اروپایی نباید منشأ توطئه و تهدید علیه منافع ملت ایران باشد. الکساندر دیکرو صدر اعظم بلژیم نیز در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت انکشاف روابط و همکاری های دو کشور در چارچوب روابط دیپلماتیک 130 ساله تهران بروکسل تاکید کرد و گفت که بلژیم همواره برای تقویت روابط خود با ایران مسیر گفتگو را پیش می‌گیرد و مایل است مسائل با رویکرد تفاهم و همکاری دنبال شود. در این گفتگوی تلفنی دو طرف درباره تقویت همکاری های دو جانبه توافق کردند. و تعداد کشته شدگان زلزله های 3 هفته اخیر ترکیه به 45089 نفر رسید. دو زلزله مهیب سحرگاه 6 فوریه 11 ولایت ترکیه و بخشای از شمال سوریه را لرزان. چند زلزله بعدی نیز در روزهای بعدی اتفاق افتاد. آمار کشته ها و زخمی های این زلزله از 153 هزار نفر عبور کرده است. تا کنون 45089 نفر در اثر این زلزله کشته و 108,068 نفر نیز مجروح شدند. 31,000 بنا نیز ویران شده است. طبق برآورد بانک جهانی 25 میلیون نفر در ترکیه به طور موقت بی خانمان شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید سازمان توسعه تجارت ایران بر استفاده از تمام ظرفیت تجاری با افغانستان. درخواست وزیر خارجه حکومت طالبان از کشورهای اروپایی سفارتخانه های خود در افغانستان را بازگشایی کنید. و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ ایران به تهدید از هر جغرافیایی قاطع خواهد بود. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان میکنیم.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک 1.2 میلیون دلاری دولت ژاپن به افغانستانی‌های مقیم ایران خبر داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد ژاپن با کمک‌هایش در پی تقویت نظام بهداشتی درمانی ایران است تا تمامی پناهندگان بتوانند به طور رایگان از مراقبت‌های بهداشتی اولیه بهره‌مند شوند و بیمه درمانی نیز برای پوشش مراقبت‌های درمانی سطح دوم و سوم به پناهندگان بسیار آسیب‌پذیر ارائه شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر کمک‌های اندک جامعه جهانی به جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از مهاجران و پناهندگان کاهش چشمگیری داشته است. درباره وضعیت کمک‌رسانی جامعه جهانی به مهاجران و پناهجویان خارجی در ایران، روح الله راجی فعال امور مهاجران بر این نظر است.
در حوزه بهداشت و درمان ما فوق‌العاده در حوزه در جامعه مهاجر مشکل داریم. کماکان این مشکلات ادامه دارد تا اینکه برای افرادی که مدارک اقامتی مانند کارت آمایش دارن، خب بازم تمهیدات لازم اندیشیده شده، همانند دوستان ایرانی حساب میشه، محاسبه میشه تمام درمان و برنامه‌هایی که دارن، ولی برای اونهایی که در طرح ساماندهی جدید الورودین یعنی سال گذشته و امسال شرکت کردن، اینها متاسفانه اون قاعده توریست حساب کردن یا سه برابری رو داره و این فوق العاده تحت فشار قرار میده یک بیماری که احتیاج به درمان‌هایی داره که منجر به بستری میشه یا در بیمارستان باید چند شبی رو تحت نظر پزشک باشه. خب یک برنامه خیلی خوبی رو که حالا شما هم مستحضرید و در خبرها ما هم شنیدیم و خواندیم، اینه که کشور ژاپن یک مبلغی رو اختصاص داده به بحث بهداشتی و درمانی جامعه مهاجر. گرچه این خیلی اندک هست نسبت به اون جمعیت هنگفتی مهاجری که ما در ایران داریم، جمعیت طبق آمار رسمی بالای 5 میلیون نفر، خب این خیلی اندکه. مانند این که شما بخوای بالا مثال معروفی که میگن فیل رو با فنجان آب دادن، خیلی اندکه، اما همین هم غنیمته. اگر انشالله این در بحث این اتفاق بیفته که ما تعداد زیادی رو، البته این رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، ما یک سازمان بیمه سلامت با همکاری بعضی نهادهای خارجی و اداره کل عطای وزارت کشور اقدام به این کردن که تعدادی از جامعه مهاجر و افراد بی بضاعت کم بضاعت رو تحت پوشش قرار بدن. لذا اگر این گسترش پیدا بکنه با این کمک هایی که انجام شده، این در بخش بیمه سلامت اونجا اختصاص پیدا بکنه و تعداد افراد خانواری که نیازمنده، خب در جامعه مهاجر ما زیاد داریم، اینها بیشتر تحت پوشش این برنامه قرار بگیره، به نظر من یک کار فوق العاده خوبی میشه و استثنا قائل نباشن. حالا من این رو خدمت شما عرض میکنم، دوستانم شاید صدای ما رو بشنون، استثنا قائل نباشه همه مهاجرینی که از طرح ساماندهی برخوردار شدن و ثبت نامشون در اداره کل اتباع تنظیم شده و تثبیت شده، اونهایی که واقعا نیازمندن به کمک های دارو و درمان از این برنامه بهره مند بشن، فکر کنم کار فوق العاده خوبه، مثمر ثمر خواهد بود برای جامعه مهاجر. و همینجا هم من فکر میکنم که اگر سازمان بهداشت جهانی و کشورهای متولی که الحمدلله میتونن در این حوزه به اصطلاح کمک حال جامعه مهاجر باشن، کشورهای که به نوعی در گذشته هم ما کمک های از اونها دیدیم، اگر ورود پیدا بکنن در این قضیه، فکر میکنم که انشالله اندکی از آلام جامعه مهاجر رو انشالله کم بکنه.
آقای راجی، مستحضر هستید که طی سالهای اخیر میزان کمک‌های جامعه جهانی به پناهندگان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کرده و مقامات جمهوری اسلامی ایران هم بارها نسبت به این موضوع واکنش نشان دادن و انتقاد کردن از جامعه جهانی که علارغم این که تعداد زیادی از مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند، اما کمک ها به شدت کاهش پیدا کرده. به نظر شما این گونه کمک هایی که مانند نمونه از طرف ژاپن صورت گرفته برای مهاجران افغانستان، تا چه اندازه میتونه که این مشکلات رفع بکنه و جمهوری اسلامی ایران بتونه که خدمات خودش به مهاجران افغان افزایش بده؟
من بذارین که وارد یک بحث کلی تر بشم در این حوزه. شما میدونید که هر کشوری مهاجرپذیری باید تمهیدات لازم رو برای تعداد مهاجری که بر مبنای برنامه‌ریزی که داره انجام میده به پذیره باید تمهیدات لازم رو اندیشیده باشه. ورود هر مهاجر به یک کشور دیگه خب زیرساخت‌های مورد نیاز خودش رو میطلبه، از جمله در بحث معیشت، در بحث مسکن، در بحث تحصیل، در بحث به خدمت شما عرض بشه که دارو درمان و امثال هم، و در بحث کار به خصوص که ما اگر اینها رو داشته باشیم خب یک جمعیت نزدیک به بالای 5 میلیون نفر وقتی وارد جمهوری اسلامی ایران، حالا 4 میلیون و بیشتر کمتر همین امسال وارد جمهوری اسلامی ایران شد بعد از وضعیتی که در افغانستان پیش آمد، اینها نیازی به همه این زیرساخت‌ها داره. حالا کشور ایران خب الحمدلله و المنه کشور بسیار باثبات و کشور مترقی هست نسبت به همسایه‌های دوربر، اونهایی که حالا مهاجر پذیر بودن و توانست این برنامه رو بالاخره یک جوری مدیریت بکنه، و اگر این جمعیت وارد هر کشور دیگه میشد قطعا مشکلات عدیدهی برای کشور وجود میاد، کما اینکه ما در پاکستان این رو دیدیم که برخوردهای بسیار ناخوشایندی با مهاجرین شد، در تاجیکستان دیدیم که با اینکه جمعیت جامعه مهاجر ما نهایتا به 50,000 نفر در تاجیکستان برسه یا نرسه، ولی خود یک سری مشکلات برای کشور وجود آورد. و همچنین مثلا ما در سال 2015 و 2016 جمعیت نزدیک به 1 میلیون نفر به اروپا مهاجر شدن و یک قاره رو حقیقتا دچار مشکل کردن. پس بنابراین وقتی ایران جمعیت بالغ به 5 میلیون نفر رو پذیرفته، نیازی به این داره که کمک بشه، نیازی به این داره که همکاری بشه با این کشور. ما در همه مسائلی که یک انسان نیاز داره ما در ایران بالاخره همگام با اتباع ایرانی از اون قضیه برخورداریم. ما محصلین ما بیش از الان نزدیک به 660,000 دانش آموز، طبق آمار رسمی ما دانش آموز داریم که نزدیک به 200,000 نفر اینها از سالهای گذشته بوده و 400,000 نفر امسال وارد این قضیه شده، و طبق آمار بازم 200,000 نفر از تحصیل باز موندن. نزدیک به 75,000 دانشجو داریم در سطح ایران داره تحصیل میکنه، و نزدیک به 25,000 طلبه جامعه المصطفى داریم. اینا همشون نیازی به این داره که یک سری مکانهای تحصیلی برای اینها آماده و مهیا بشه. خب جمهوری اسلامی ایران همه این کارها رو مدیریت کرده و الحمدلله مشکلی در این حوزه ها نبوده، ولی خب نیازمند این هست که کمک های جامعه جهانی هرچی بیشتر به این سمت به اصطلاح سوق داده بشه. و در گذشته حالا کما بیش کمک های انجام میشده، و متاسفانه بعد از جنگ اوکراین خب جامعه جهانی به نوعی توجیهگر عدم کمک های خودش یا کمتر شدن کمک های خودش به جمهوری اسلامی ایران شد، برای اینکه ما به پناهندگان اوکراین داریم کمک می‌کنیم. خب همونطوری که شما هم می‌دونید و ما هم شاهد این قضیه بودیم، حتی در اروپا هم سیاه و سفید کردن متاسفانه بین مهاجرین. مهاجرینی که از اوکراین آمده بود به کشورهای اروپایی خیلی راحت‌تر و سریع‌تر اون نیازمندی‌هاشون برطرف شد، اما مهاجرینی که از کشورهای مثل افغانستان به اروپا خودشان رو با 1,001 مشقت رسانده بودن، هنوز که هنوزه بعضیاشون دچار مشکلن. توجیه منه، شاید مثلا تفکر منه، حالا انشالله که امیدوارم این درست نباشه، اون چیزی که برای جامعه جهانی و کشورهای اروپایی و غربی مهم بود رنگ چشم و رنگ موی بدن افراد بود و رنگ پوستشان که باید حتما سفید پوست باشه که از اوکراین آمده باشه، یا موی رنگ مود مثلا بور باشه یا چشمات آبی باشه که شما زودتر پذیرفته بشی. جامعه ای که دچار هزاران مشکل در افغانستان شدن، اینها با مشقت تمام خودشون رو به اروپا رساندن اما دچار مشکلن هنوز، حالا چه برسه به ای که در جمهوری اسلامی ایران اونها بخوان کمک هایی رو انجام بدن. امیدواریم که این قضیه هر چی سریعتر برطرف بشه و ما همچنان مانند گذشته از کمک های جامعه جهانی در جمهوری اسلامی ایران بهره مند بشیم. گذشته از این که تعداد مهاجرین ما در شهرها هم زیاده، در مهمان شهرهایی که ما شاهدش هستیم تعداد زیادی مهاجر پذیرفته شده، مهمانشهر تربت جام مهمانشهر محمد رسول الله تربت جام بالغ بر جمعیتی بالغ بر 5,000 نفر رو در خودش اسکان داده که اینا نیازمند کمک‌های جامعه جهانی. در مهمانشهر شهید مطهری فریمان هم ما تعداد خانواده‌های نزدیک به 150 خانواده رو داریم که اینها شدیداً نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. انشالله امیدواریم که این قضیه هم مانند گذشته به سرانجام برسه و کمک‌های جامعه جهانی رو ما شاهد باشیم در این گونه اردوگاه‌ها یا مهمانشهرهایی که اندیشیده شده برای اسکان مهاجرین جدید الورود.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا از برگزاری مانور دریایی مشترک این کشور و 49 کشور دیگر در مناطقی از جمله دریای عمان و خلیج فارس خبر داد. درباره دلایل و پیامدهای اجرای این مانور، فرشید باقریان، کارشناس سیاسی و پژوهشگر روابط بین الملل، چنین میگوید:
ما از 50 کشور صحبت میکنیم، برای اگر 49 کشور بقیه رو از آمریکا جدا کنید و میزان ماشین جنگی اونا رو بخواید در نظر بگیرید، 1% آمریکا هم نخواهد شد. یعنی ارزش این به عنوان ماشین جنگی نیست، ارزش این به عنوان یک بلوک هست، یک بلوکی که تونسته آمریکا از بعضی از کشورهای جهان، خصوصا از جهان اسلام استفاده کنه. البته این پیام فقط برای ایران نیست. اگه ما بخوایم اینو به خودمون تلقی کنیم، فکر می‌کنم در محاسباتمون اشتباه کردیم. پیام اگه توجه بفرمایید، بعضی از کشورهای عضو ناتو در این حضور دارن، دنیای انگلوساکسون کاملا در این حضور داره، کشورهای اروپایی حضور دارن، ولی مثلا ترکیه با داشتن یک نیروی دریایی قوی در به عنوان عضو ناتو در این حضور نداره. نشون میده که این در واقع یک دیدگاه اعتقادی و متافیزیکی در این وجود داره. یعنی تنها ماشین جنگی نیست، یک پیام‌هایی هست، پیام‌هایی داره ارسال میشه. ببینید، ما چند قطب اصلی در جهان داریم در حال حاضر، حالا به عنوان قدرت منطقه‌ای، قدرت جهانی مثل روسیه و چین و ایران، که در این حضور نداره. اما حضور نداشتن ترکیه نشون میده که این پیام‌ها برای این چهار کشور است. به طور اخص عرض می‌کنم، ببینید، جهان غرب تقسیم شده. ما جهان غرب رو الان دیگه به عنوان غرب نمی‌شناسیم. ما جهان انگلوساکسون داریم که متشکل از آمریکا، در واقع استرالیا، نیوزیلند و انگلستانه. یک جهان غرب اروپا داریم، یعنی اتحادیه اروپا داریم، و یک جهان ناتو داریم. این جهان ناتو محلی که قرار گرفته، در واقع به زعم علوم سیاسی sitting on the fence، بالای یک دیوار است. این جهان ناتو گاهی به سمت اروپا متمایل میشه، گاهی به سمت آمریکا متمایل میشه. به همین دلیل اون چیزی که تونسته که در واقع نقطه عطف یا نقطه برگشت یا بریک پوینت باشه توی مسئله، یکی جنگ اوکراین هست و دوم تحریم روسیه است. اگه توجه بفرمایید، چند واقعه در جهان اتفاق افتاده که در واقع میشه گفت اهمیت این مانور بیشتر شده، وگرنه این مانور مانور جدیدی نیست. این مانور از به اسم IMX دریل که از سال 2012 در واقع شروع شده، نه در دوره قبل، حتی قوی‌تر از اینم برگزار شده. ولی نکته مهمی که در درون هست که به کشورهای مشارکت کننده در این در واقع دریل نگاه کنیم، ببینیم که اسرائیل هم، یعنی رژیم اسرائیل وجود داره، ولی کشورهایی که با رژیم اسرائیل مناسبات هم ندارن وجود دارن. یعنی به یک نوعی یک قدرت مافوق اینها تونسته اینا رو در واقع کنار هم قرار بده، چیدمان انجام شده در این مسئله، علیرغم اینکه رابطه سیاسی هم وجود نداره. یعنی در یک هدف مشترک اینا حضور نخواهند داشت، این فقط در یک مانور مشترکی که حضور دارن. این مورد اول. دوم اینه که این مدت زیادی طول میکشه و از افریقا، از بندر جیبوتی شروع میشه که ناوگان 6 آمریکا اونجا وجود داره و میاد به بحرین، ناوگان 5 متصل میشه و به نوعی یک حاکمیت آبها رو که در واقع همون فرضیه جان جی مرشایمر هست و آفنسیو نورالیزم هست، در واقع اونو میخوان تجلی کنن، میخوان در واقع مقادیر مکزیک به یک تفکر متافیزیکی بدن. این مورد اول. چرا الان برای ما مهم شده علیرغم که این یک تکراره؟ چرا مهم شده؟ ببینیم، ما در حال حاضر دو ناو رزمی داریم، ناو جنگی داریم که در برزیل، در یکی از بنادر برزیل پهلو گرفتن، در صورتی که خود برزیل در این مانور حضور داره. یعنی علیرغم که ممکن بود اجازه به ما نده که ما پهلو بگیریم و اجازه داده شد، البته امریکا هم چراغ سبز نشون داد توی مسئله، خود برزیل در این مانور حضور داره. یعنی که اگه برزیل دشمن ما بود، اجازه نمیداد که اون اتفاق در برادرش بیفته. یعنی این مانور رو ما نباید خیلی به عنوان یک جبهه مخالف علیه خودمون در نظر بگیریم. دوم، خاطرتون باشه یک مسئله بالون ها رو داشتیم در فضای امریکا، یعنی تهدیدی به عنوان تهدید چین. حالا اون چقدر بزرگ یا کوچیک بوده این قضایا برمیگرده به اطلاعات ناقصی یا ناچیزی که ما داریم. موضوع بعدی، آمادگی روسیه در بهار با تغییر ماشین جنگی از در واقع تئوری یا دکترین آقای گراسیموف هست که احتمالاً این باید در ماه مارس همین ماه شروع بشه. یعنی که پیام‌هایی داره ارسال میشه. این بخش نظامی قضیه بود. یعنی یک پیام به چین بود به واسطه تهدیدهای امنیتی که چین داره، مسائل تنگه تایوان رو میدونیم، واگو ناوگان اونجا رو میدونیم. یک پیام اقتصادی هم داره. یعنی چینی‌ها وقتی با اون در واقع، حالا اسمش رو می‌ذاریم راه ابریشم جدید یا وان رود وان بلت پروژه آقای شی، که به اکثر بنادر جهان، فروبای جهان، بنادر مهم جهان رو در واقع به نوعی اجاره کردن یا تحت تملک قرار دادن، به نوعی اگر توجه بفرمایید مسیری که اینجا داره قرار میگیره، یعنی مسیری که از خلیج فارس، دریای عمان، باب المندب و به افریقا داره میره، اون مسیریه که چینی ها به عنوان راه ابریشم جدید و فروش کالاشون در واقع، یا به حال فروش تکنولوژی یا هر چیزی که اسمش بذارید دارن تیم کنه، یعنی به نوعی داره به چین اعلام میکنه که من در مسیر شما هستم. این در واقع بحث اقتصادی هست. مهم این که در خصوص تنگه هرمز خودمون، ما بیود 22 تا 23 درصد نفت جهان هم از اینجا عبور میکنه و امریکا به نوعی داره به نوعی حاکمیت بر این دریاها و کنترل منابع نفتی و گذرگاه نفتی را هم اعمال میکنه. یکی از دیگر کنشگرهایی که در این پیمان در واقع در این میشه گفت مانو وجود داره مصر، که شایعاتی در خصوص فروش کانال سوئز، یعنی اختیار کانال سوئز به شرکت‌های اسرائیلی هم در جریان هست در جهان. البته نمیشه بگیم شایعه هم هست، نمیتونیم هم اثبات کنیم، ولی احتمالاً این کار انجام شده. نشون میده که اینا به دنبال کنترل در واقع شاخه‌های اقتصادی هستن بیشتر تا اینکه مسئله جنگی باشه. مضافر این که آمریکا در حال حاضر میدونید ما یک بحثی داریم به اسم جنگ اوکراین. جنگ اوکراین اگر بخواد شدت بگیره، روسیه یک گذرگاهی داره که این گذرگاه برای روسیه بسیار استراتژیک و مهمه و اونم ایرانه. یعنی آمریکا به نوعی داره به روسیه هم اینجا پیام میده که ما در اون مسئله مهار در واقع ما داریم تلاش خودمون رو انجام میدیم. به همین دلیل اگه توجه بفرمایید اینا حاکمیت آب‌ها رو فقط به دلیل نظامی این کار انجام نمیدن، به دلایل دیگه هم هست. مضاف بر این که اگه توجه بفرمایید با افزایش تهدیدات اسرائیل در خصوص مقابله با برنامه هستی ایران، جهان عرب یا لیگ عرب یا دنیای در واقع میشه گفت عرب‌های خلیج فارس به تکاپو افتاده، چون اونا سرمایه‌گذاری عظیمی دارن، ارتش‌های کوچکی دارن، خاک‌های بسیار آسیب‌پذیری دارن، مرزهای آسیب‌پذیری دارن، در مقابل قدرت ایران قدرتشون قابل قیاس نیست و همین دلیل اونا یک مقداری مشارکت اونا به دلیل پناه بردن به آمریکاست. یعنی اگه قرار باشه که اسرائیل، رژیم اسرائیل در منطقه آشوبی وجود تنشی به وجود بیاره، این به نوعی یک پناهه. وگرنه شما از بحرین، از قطر، از امارات در واقع خیلی کمکی در این مانور نخواهید دید. عملاً اینکه می‌دونید ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است، اصلا نیازی نیست که دوباره بخواد این موضوع اعلام معلوم بشه. به همین دلیل اینو حالا اگر بگیم آمریکا داره یک بست استراتژیک در اقیانوس‌ها و دریاها به عنوان اینکه حاکمیت این مسئله آب‌ها در جهان دوباره تجدید بشه داره ازش یاد می‌کنیم هست، ولی بحثایی هم هست که اینا بسیار بحثای استراتژیک و ریزی هستن. به طور مثال عرض می‌کنم روسیه خاطرتون باشه از پیمان استارت 2 از استارت یک خارج شد و واقعا آخرین پیمان اتمیه میشه گفتش که ما بین امریکا و روسیه هم سقوط کرد. به همین دلیل خطر جنگ اتمی هم وجود داره. مضافه این که اگه خطر جنگ اتمی هم وجود داشته باشه، خروج غلات و کود شیمیایی باید به وسیله کشتی ها صورت بگیره، یعنی حاکمیت آب هم اینجا مهمه. مضافه این که روسیه حدود 60% در واقع صادرات خودش رو از آب‌های تنگه ترکیه انجام میده به واسطه تنگه بوسفور و چاناکاله. به همین دلیل اینها اون حاکمیت رو در اونجا هم دارن حفظ می‌کنن. منتها یک مسئله دیگه هست که مسئله شاید بس کمتر در صحبت میشه. روس‌ها حدود 70 زیردریایی میشه گفت مخفی دارن در جهان که اینا در خیلی از آب‌ها به صورت سلول خاموش وجود دارن، حضور دارن. حتی آمریکایی‌ها موفق به پیدا کردن اینا هم نمی‌شن. یعنی ما فقط می‌دونیم که هستن، ساخته شده. یعنی که به نوعی این دریلی هم که اینجا انجام میشه شاید به دنبال یافتن بعضی از مین‌هایی که روسا کار گذاشتن یا اون زیردریایی نامری هست که وجود دارن، اینا میتونه باشه. یعنی مجموعه‌ای از علل وجود داره. اینجا اگه شما بخواید تحلیل‌گرایی انجام بدید و به یک علت فقط اینکه بگیم این مانو علیه ایران باشه، نه، اینها تنها علیه ایران نیست، علیه پیامی هم برای ما داره. البته که ما هم چند وقت پیش ما هم یک مانور مشترک با روسیه و چین در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان انجام دادیم. یعنی اینا انجام میشه، ولی بازم عرض میکنم کشورهای دیگه، یعنی اگر امریکا رو از اون 49 تا جدا بکنیم، بقیه ارتشی ندارن که بخوان ادعایی در خصوص مشارکت در این مسئله داشته باشن، فقط ادعا در خصوص حضور دولت داریم.
فرشید باقریان بود، آگاه مسائل سیاسی و نظامی در خصوص مانور مشترک آمریکا و 49 کشور دیگر در منطقه خلیج فارس و دریای عمان. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان داریم از توجه و همراهیتان. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
تلفن آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه است گپ میزنیم، دیگه سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا واسی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چه نگوین مادر جان که بدبخ شدم، لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارم.
ای خدا خدا مادر،
مادر
شگرکم از نم
یک زرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. 38 جشنواره موسیقی فجر از 28 دلو تا 3 هوت 1401 در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی برگزار شد. جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود، نشست‌های پژوهشی و موسیقی سنتی و محلی ایران از برنامه‌های دیگر این دوره جشنواره بود. امروز نگاهی داریم به جشنواره 38 موسیقی فجر. سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر به تازگی در ایران برگزار شد. در این دوره سالن‌های موسیقی تهران و چندین شهر دیگر میزبان گروه‌های ایرانی و خارجی بودند که در قالب 87 اجرا مخاطبان را با نواهای موسیقی بسیار متنوع و جذابی آشنا کردند. 16 ولایت ایران طی روزهای برگزاری جشنواره میزبان مخاطبان و هنرمندان شرکت کننده در بخش ولایتی جشنواره بودند و در بخش بین الملل نیز هنرمندان و گروه‌هایی از کشورهای پرتغال، روسیه، مجارستان، هند، تاجیکستان، ارمنستان و صربستان حضور پیدا کردند. حضور جریان‌های نوین موسیقی و صدا در ایران یکی از مؤلفه‌های بخش رقابتی جشنواره 38 بود که در این دوره به عنوان جایزه ویژه به جشنواره اضافه شد. جایزه باربود نیز در بخش رقابتی با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده اهالی موسیقی ایران و تقویت و حمایت از هنر خلاق به ویژه ایده و اجراهای صدا و موسیقی نسل جوان اهدا شد. بخش غیر رقابتی با هدف شناسایی، ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت خلاقانه هنرمندان و گروه‌های موسیقی سراسر کشور با اولویت معیارهای هنری در هر شاخه از موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفت. جشنواره جشنواره‌ها بخش جدید جشنواره موسیقی فجر در دوره 38 بود که برای نخستین بار به عنوان بخش نمایشگاهی این دوره جشنواره برگزار شد. در این بخش پوستر و جدول ادوار مختلف جشنواره موسیقی فجر به همراه فیلم اجراهای صحنه‌ای برگزیده در دوره‌های گذشته برای مخاطبان به نمایش گذاشته شد. در بخش سرود 10 گروه برای نخستین بار در یک سالن مجزا طی ایام جشنواره روی صحنه رفت و از فعالان این رشته و بهترین گروه سرود بر اساس آرای مردمی در مراسم پایانی تقدیر شد. نشست‌های پژوهشی یکی از برنامه‌های بخش بین الملل بود که با هدف تأثیر ایجاد ارتباط هنرمندان با دیگر ملت‌ها برگزار شد. این نشست‌های پژوهشی به مدت 5 روز به صورت زنده از رادیو گفتگوی ایران پخش شد و هنرمندان موسیقی و کارشناسان درباره موضوعات مختلف این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند. موضوعاتی همچون تطبیق تحلیلی ادوار تاریخی در موسیقی ایران بعد از اسلام، تاریخ پیدایش و انحلال ارکسترها در 43 سال گذشته، ارتباط آیین‌های مذهبی با موسیقی، بنپایه‌ها و پایانه‌ها در موسیقی شرق از جمله موضوعات این نشست‌ها بود. دراگومیر براتیچ، نوازنده پیانیست که برای اجرای دویت پیانو به همراه همسرش ماریا گودواچ در 38مین جشنواره موسیقی فجر بر روی صحنه رفت، پیرامون جشنواره گفت: جشنواره موسیقی فجر گنجینه گرانبهای ایرانیان است و در مدت زمان کوتاهی که در ایران حضور داشتیم از دیدن تهران لذت بردیم. ایرانیان بسیار خونگرم هستند و احساس می‌کنم با یکدیگر شباهت‌های زیادی داریم. او در ادامه گفت: من در اینجا موسیقی ایرانی را شنیدم که در آن ربع پرده وجود داشت و این برایم بسیار عجیب بود، چرا که در موسیقی صربستان تنها نیم پرده داریم. قطعا این شناخت به واسطه حضور و شنیدن موسیقی ایرانی اتفاق افتاده است و دلیلی است بر این که موسیقی زبان مشترک بین کشورهاست. همه مردم جهان می توانند بدون این که زبان مادری یکدیگر را بدانند با شنیدن موسیقی از هنر یکدیگر لذت ببرند و به شناخت از هنر یکدیگر دست پیدا کنند. این گروه موسیقی 2 نفره که تاکنون 50 کنسرت در نقاط مختلف جهان اجرا کرده اند، عنوان بهترین نوازندگان جوان در سطح اروپا در مسابقات بین المللی مجارستان در سال 2020 را دریافت کرده اند. و اما گروه موسیقی سلام با سرپرستی حمید ساعد، یکی دیگر از گروه‌های موسیقی شرکت کننده در 38مین جشنواره موسیقی فجر بود. سرپرست این گروه درباره برگزاری جشنواره گفت: این رویداد یگانه امید هنرمندان است و باعث می‌شود تا ما دیده شویم و مردم ایران و سایر کشورها ما را بشناسند. حمید ساعد اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های موسیقی باعث تبادلات گسترده فرهنگی بین هنرمندان کشورها با یکدیگر می‌شود. ما در جریان همین رویدادهای هنری و اشتراکات فرهنگی زیادی دست پیدا کردیم و تاکنون با هنرمندان ایرانی نیز به صورت تلفیقی به تولید آثار موسیقیایی پرداخته ایم و موسیقی این مرزهای بین ما را حذف کرده است. و درباره اجرای کنسرت قوالی گفت: موسیقی کشورهای افغانستان، هندوستان، بنگلادش و تاجیکستان یک فرهنگ آمیخته با یکدیگر دارند و قوالی نیز شاخه‌ای از موسیقی افغانستان است که در دیگر کشورها نیز رواج پیدا کرده است. موسیقی قوالی شامل اشعار عارفانه و صوفیانه است و این سبک موسیقی در مرز بین موسیقی فولکلور و آماتوری در جریان است. اشعار این موسیقی شاد است و معانی والایی دارد. این هنرمند با اشاره به تأسیس گروه سلام گفت: گروه موسیقی ما 30 عضو دارد که از سال 1366 با عنوان پیشکسوتان مهاجرین افغانستان این گروه را تأسیس کردیم. Thank you. موسیقی سنتی روایتگری از آیین‌ها، آداب، رسوم و اعتقادات هر جامعه است که با بررسی موسیقی هر منطقه میتوان با ساختار زندگی، آداب، ارزش‌ها و سایر ویژگی‌های آن آشنا شد. به هر نسبت که به این نوع از موسیقی توجه کنیم، هویت فرهنگی ماندگارتر خواهد شد. از دیگر کارکردهای ویژه موسیقی سنتی حفظ زبان مادری است و با این نوع موسیقی میتوان از فراموشی گویش‌ها و زبان‌ها جلوگیری کرد. بر اساس گزارش یونسکو 370 میلیون نفر از مردم بومی در سراسر جهان به 7000 زبان تکلم می کنند که در میان آنها 2680 زبان در خطر است که می توان در قالب زبان موسیقی سنتی زبان مادری را حفظ کرد. در 38 جشنواره موسیقی فجر گروه ملا نفس ذکر خنجر را اجرا کردند. ذکر خنجر نمایش هنری رایج در قالب رقص میان ترکمنهای ولایت گلستان ایران است که دسته جمعی و با لباس محلی و خنجر بر کمر انجام می شود و گویا برداشتی عارفانه از حالت و جذبه صوفیان است که اجرای آن نشانه زنده بودن یکی از ارزشمندترین انواع هنر فرهنگی این قوم است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. امروز نگاهی داشتیم، نگاهی اجمالی به جشنواره 38 موسیقی فجر. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی از دیوال دیوالی کنیم.
خدا نامش سرآغاز کلام است که از لطفش سلامت در سلام است. خداوندی که در هر لحظه با ماست، با ذکرش هر مرض قطعا مداواست. یقین دارم که هر دردی بیاید، خودش از فضل خود درمان نماید. همرازان و هم نفسان، سلام و درودتان باد. امروز هم میخواییم که لحظه هایتان را ترانه باران کنیم. به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدید. پنج شنبه بسیار زیبایی رو براتان آرزو میکنم دوستان. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، با اتفاق همکار خوب و خوش ذوق من جناب آقای سید سعید موسوی، با افتخار در کنارتان هستیم. خوشحال میشیم که پیامک هایتان را با ما به اشتراک بگذارین و آهنگ های تب دلتان را از ما بخواین. 3800-226 سامانه پیامک گیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان.